وبه نستعين. عن أبي الحسن عليه السلام: إنا لله إرادتين ومشيتين. آدرسش حاشیه آملی بر همین کتاب، جلد دوم، صفحه 83. عقیب دائن، عقیب دائن درکن الملایما شوقن مؤکدن ارادتن سما و فیه این و دائه این و علمه نظام خیرن و این و ذاته از لیس فیه حالتون منتظره حسلها منفصلون تصوره فهیس و ذاته اجل و مدرکی اتم ادراکن لعبها مدرکی مبتهج به ذاته به نهجه اقوا و من له به شیء بهجه مبتهج به ما یسیر و مصدره من حیث و انه یکون و اثره که رابط لا شیء باستقلاله لیس له حکم علا حیاله قررون فی الاراده قد عرفت به تعریفات شتا ارجهها ما اشرنا به قولنا عقیب دائن المضاف نصب علی الظرفیه لقولنا شوقن و در کنا بدل من دائن و الملائما مفعول در کنا و شوقن مؤکدن ارادتن مفعول و سما و تفصیله ان الارادت فینا شوق مؤکد یحصل و عقیب دائن هو ادراک و شیء الملائمه ادراکن یقینین او زنین او تخیلین موجبن لتحریک الاعضائه لعجل تحصیل ذالک الشی و فیه تعالی این الدائل لذی هو این علمه الانائی نظام خیرن مفعول علمهی هو ای علمه این ذاتهی فدایی و الغرض من الایجاد ذاته از تعلیلیون لیس فیه تعالی حالتون منتظرتون حصلها ای حصل تلک الحالت له تعالی منفصلون تصوره ای تصوره الواجبو فهیث ذاته اجل و مدرکن به صیغه الفاعل تا آخر. تتمه قول در کلام این بود که قول سوم در تسبیح و حمد اشیاء اینه که نه تنها وجود هر شیئی حمد حق و تسبیح حق هستش، بلکه وجود هر شیئی علم داره، ادراک داره، شعور داره، اراده داره و اختیار داره به همون اندازه شدت و ضعف وجودش. قول اولی قول متکلمین بود که تسبیح و حمد اشیا به اینه که اثر دلالت بر مؤثر میکنه، موجودات امکانشون یا حدوثشون دلالت بر واجب الوجود و محدث میکنه. این البته حمد و تسبیح هیچ وقت به این نمیگن. اگر کسی بگه حمد و تسبیح و مقصودش این باشه که ممکنات به حدوثشون، به امکانشون دلالت بر واجب الوجودی میکنن، این حمد، این تسبیحه، این مجازن اگر حمد و تسبیح باشه، حمد و تسبیح بهش گفته نمیشه. قول دوم که صاحب این کتاب پذیرفتن این بود که وجودات ممکنات یه نسبتی به ماهیاتشون دارن، به خودشون یه نسبتی هم به واجب الوجود دارن. از اون جهت که نسبت به واجب الوجود دارن کلمات الله هستن، و از اون جهت که نسبت به خودشون دارن حمد و تسبیح حق هستن، و حمد و تسبیح، حمد و تسبیح حق یعنی وجودات ممکنات حمد حق هستن، تسبیح حق هستن، برای که حمد عبارت است از اظهار کمال محمود، خواه این اظهار زبانی باشه، خارجی باشه، هرچه است. اما قول سوم اینه که نه، اینجوری نیست. مثلا در حدیث هستش در وسائل که مؤذن وقتی اذان میگه به اندازه مد صوتش به هر کجا که صداش برسه هر چیزی برای او شهادت میدن روز قیامت که این اذان گفت. شهادت بدون ادراک که نمیشه، بدون شعور که نمیشه، چون شاهد یه مرحله تحملی داره، یه مرحله ادایی داره شهادت. اگر چنون چه یه موجودی علم و ادراک نداشته باشه در مرحله اول چطور میتونه این رو تحمل کنه، بعد ادا کنه؟ وقتی مؤذن اذان میگه تو هر کجا صداش میرسه هر موجودی روز قیامت برای شهادت میده. نمیشه گفت که بدون علم، بدون ادراک، باید مشاهده بکنه، تحمل بکنه، روز قیامت هم ادا بکنه این شهادت را. یا در حدیث دیگری در همون وسائل جلد چهارم باب اذان و اقامه هستش که وقتی مؤذن اذان میگه یصدقه کل شیء، تو هر اندازه که صداش میرسه هر موجودی تصدیق او میکنه. یعنی اگر او گفت لا اله الا الله اینام تصدیقش میکنن. تصدیق که بدون تصور نمیشه، تصور علمه، تصدیق علمه. بنابراین قول سوم اینه که حمد و تسبیح اشیا اینجوریست، هر شیء به تناسب ظرفیت وجودی خودش علم و ادراک داره، اراده داره، حتی اختیار داره، و به زبانی که مناسب و لایق به خودش باشه مسبح حق هستش و حامد حق هست. مثلا انسان توی مجلسی نشسته داره با دوستانش صحبت میکنه، حرف میزنه، با این زبان حرف میزنه، بعد خوابش میبره، یه مقدار گوشه اتاق میخوابه، وقتی خواب رفت مثلا میبینه که با کسانی داره حرف میزنه، صحبت میکنه، بعدم که بیدار شد به دوستانش میگه ما اینجا خوابیدیم و خواب رفتیم، خواب دیدم که مثلا در فلان جا با دوستانم دارم صحبت میکنم و صحبتم کرده، صحبت با اینها یه جوره، با این کسانی که بودم صحبت میکرد، با همین زبان حرف میزد، فارسی، عربی، به لغت دیگری. وقتی هم این آدم خوابید و در خواب دید که با کسی داره حرف میزنه، سوال و جوابی انجام میده، اونم حرفه، اونم سخنه، اونم تکلم هستش. اما هر کدوم یه نشئه‌ای داره که سخن مناسب با هر نشئه‌ای هستش، لذا هر یکی از موجودات امکانی مسبح حق هستند و حامد حق هستند با زبانی که لایق به حال خودشونه، شایسته خودشون هست، علم و ادراک هم دارن. نمیشه وجود جایی قدم گذاشته باشه و علم و ادراک نباشه. بنابراین قول سوم اینه که نه، بالاتر از این یه مرتبه میگیم وجود این کتاب حمد حق و تسبیح حق هستش. وجود این کتاب از اون جهت که مال واجبه، و نسبت به واجب الوجود داره، نسبت به قیوم خودش داره، یک کلمه ایست از کلمات حق که دلالت بر اسماء و صفات حق میکنه. از اون نظر که این وجود منسوب به خودشه، یه روی به خودش داره، منسوب به ماهیت خودشه، وجود این کتاب حمد حق هست و تسبیح حق هست، نه بالاتر از این. اینجوری نیست که تنها وجودش حمد و تسبیح حق باشه. درست است که وجود خیر محضه و هر وجودی دلالت میکنه، وجود امکانی، بر یک بر وجود واجبی که این وجود را اعطا کرده، پس هر وجودی ستایشگر علت خودش هست، برای که او اعطا کرده، و هر کسی که خیری را اعطا بکنه سزاوار حمده. و اما نه، این کتاب اضافه بر وجودش، این کتاب همینطوری که وجود داره، علم داره، اختیار داره، اراده داره. حالا چرا ما متوجه نمیشیم؟ خب کسی هم که اونجا خوابیده کنار اتاق، ده نفرم اونجا نشستن، داره صحبتم میکنه با افرادی، یه وقت میبینی خوابم کاملا همون جوری که در خواب دیده در خارج واقع میشه. حضرت یوسف علیه السلام در خواب میبینه 11 تا ستاره با خورشید و ما دارن سجدش میکنن، در خواب میبینه. و وقتی که حضرت یعقوب و فرزندانم وارد مصر شدن، به احترام او سجده کردن، یعنی تواضع کردن نسبت به او، 11 تا برادرش و پدرش که حضرت یعقوب باشه و زن حضرت یعقوب، اینها همینطور داره حرف میزنه، ما هیچ متوجه نیستیم که حرف میزنه اونجا. پس بنابراین هر موجودی با یک لسانی که شایسته وجودشه، لایق وجودشه، مسبح حق هست. و بعض از بزرگان که گفتن که بله، اصلا ما شب از صدای تسبیح موجودات خوابمون نمیبره، یعنی با هم کلمات الحمدلله سبحان الله به گوش خودمون میشنویم. و کسانی هستند که میشنوند. حالا البته تمثل برزخی هستش هرچه هست، یا اینکه نه یه زبان مخصوصیه، زبان مخصوصی است. و همین قول سومی هم درسته، تنها و ام من شیء الا یسبح بحمده سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نمیشه گفت که تعویلش کرد که بله، یعنی حدوثشون و امکانشون دلالت بر محدثی میکنه. خب این تعویله. و بگیم که وجودشون حمده، البته این تا حدی حرف درستیه، لکن نه، با یه زبانی که مخصوص به خودش مسبح حق است و حامد حق است. حالا ما نمیتونیم درک بکنیم، این یه تقصیر موجودات نیستش. این یه مطلب. مطلب دیگری، مطلبی که امروز شروع میشه، بحث در اراده هستش، که البته بحث قابل توجهی هم هست و باید با دقت خوند اینجا را. عرض میکنم که یکی از صفاتی که برای حق تبارک و تعالی ثابته عبارت است از اراده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس اراده به حق نسبت داده شده. یکی از صفات ثبوتی پروردگار اینه که مرید اراده داره. این مسلمه از نظر کتاب و سنت، و همچنین براهین عقلی هم دلالت بر این معنا میکنن که اراده صفت کمالی هست و مسلمن در حق تبارک و تعالی هستش. و اراده هایی هم که در مریدهای دیگر هست، عکسی و ذلی از اراده او هست و اراده به ذات مال او هست، برای که اراده از سنخ وجوده و صرف الوجود نمیتونه فاقد اراده باشه. اینها حرفی نیست. به همون براهینی که اثبات میشد، علم حق، قدرت حق، اراده حق، هم به همون براهین ثابت میشه، برای که اراده کماله و حق تبارک و تعالی واجد هر کمالیه، پس خداوند متعال واجد اراده است. اما بحث در اینه که آیا اراده یعنی چه؟ مفهوم اراده اول باید دید یعنی چه. کلمه اراده وقتی گفته میشه چی ازش فهمیده میشه، مفهومش. این یه بحثه. بحث دوم اینه که وقتی مفهوم اراده معلوم شد، آیا این مفهوم در اطلاقش بر واجب و ممکن به طور اشتراک معنویه یا به طور اشتراک لفظیه؟ وقتی میگیم الله تبارک و تعالی اراده، وقتی میگیم زیدون اراده، آیا مشترک معنوی هست؟ یه معنایی که بر هر دو اطلاق میشه مثل مفهوم وجود، یا این که نه مشترک لفظیه مثل اینه که 70 تا معنا داره؟ وقتی میگیم زیدون اراده یه مفهومی ازش یه معنایی داره، و وقتی میگیم که الله تبارک و تعالی اراده معنای دیگری داره. و اگه اینم یه بحثیه. بحث سوم اینه که اگر چنونچه اراده به طور اشتراک معنوی بر واجب و ممکن اطلاق میشه و یه معنایی هست، آیا مصداقش در واجب و مصداقش در ممکنم یکیه، یا مصداقش در واجب یه جوریه مصداقش در ممکن جوری دیگری است؟ پس بنابراین این بحثا باید دونه دونه بررسی بشه. آیا مفهوم اراده چیه؟ و آیا اراده به طور اشتراک معنوی بر ممکن و واجب اطلاق میشه یا به طور اشتراک لفظی؟ و اگر به طور اشتراک معنوی اطلاق میشه بر واجب و ممکن، آیا مصداقش در واجب با مصداقش در ممکن یکی هست یا یکی نیست؟ اینها را باید دقت کرد. اما مطلب اولی، حالا باید به لغت مثلا مراجعه کرد که اراده وقتی گفته میشه یعنی چه. اون چه از مفهوم، اون چه از لغت استفاده میشه اینه که مفهوم اراده، اراده البته از ماده ای که این کلمه اراده، کلمه ای که کلمه اراده ازش مشتق شده، به معنی سعی و کوشش و طلب گویا هستش. سعی و طلب نسبت به یه چیزی. و اما مفهوم اراده، اون چه استفاده میشه به طور که مرحوم آقای آملی اعلی الله مقامه در حاشیه این کتاب فرمودن، اینه که اراده عبارت هست از تمامیت اقتضا و فعلیت تأثیر. اون چه استفاده میشه؟ زید اراده کرد که بره مدرسه فیضیه، یعنی تمامیت اقتضا نسبت به این فعل در زید پیدا شد و فعلیت تأثیر در زید پیدا شد. اراده عبارت است از تمامیت اقتضا در وجود یه فاعلی، تمام اقتضا، یه اقتضا تام می پیدا بشه نسبت به یه فعلی و تأثیرش به فعلیت برسه. پس مفهوم اراده عبارت است از تمامیت اقتضا و فعلیت تأثیر، اقتضاء تام، تأثیر فعلی. این معنی اراده استش. وقتی که اقتضاء رفتن به مدرسه فیضیه در زید تمامیت پیدا کرد و تأثیر زید نسبت به این فعل فعلیت پیدا کرد، این میگن اراده در زید پیدا شد. این مفهوم اراده. و اما معنای دومی که آیا اراده به یک معنا به واجب و ممکن اطلاق میشه یا به دو معنا به یک معنا اطلاق میشه، مثل وجود. در صدر این کتاب بحثی بود که آیا مفهوم وجود مفهوم واحدی است یا مفاهیم گوناگونی هست؟ زیدون موجودون به الله موجودون دو تا معنا هست یا یه معنا هست؟ که ایشون ثابت کردن که یه معنا هست. پس اراده، مفهوم اراده بر واجب و ممکن به معنا واحد اطلاق میشه. انما امره اذا اراده شیئا با زیدون اراده به یک معنا هستش، و اراده مشترک معنوی است اینم یه مطلب.
می فرمایید مثل وجود، چون از این جهت که خود اراده هم از سنخ وجود هست
و شاید ریشه مطلب هم همینه که اراده، علم، قدرت، حیات همه اینها چون از سنخ وجودن و از آثار وجودن، رضا وجود مشترک معنویه، اینا مشترک معنوی هستن. وقتی میگیم الله و عالمون با زیدون عالمون به یک معناست، اما علم او عین ذات، علم این زائد بر ذات، مصداقاش فرق میکنه. عرض میکنم که راجع به هم مطلب اولی که عرض کردم که مفهوم اراده عبارت است از تمامیت اقتضا و فعلیت تأثیر، یه چیزی فهمیده میشه و اون اینه، کسانی که میگن اراده یعنی علم به نظام احسن، حرف اینها یه مورد اشکال قرار میگیره. برای که کسانی که میگن اراده یعنی علم، مقصودشون چی چیه؟ مقصودشون اینه که علم و اراده مصداقاً یکی هستن. مصداق اراده مصداق علمه. خب این که اختصاص به اراده نداره، مصداق قدرت هم مصداق علمه. اگر مقصود کسانی که میگن اراده همون علم هستش، علم حق هست، مقصودشون مصداق اراده، تمام صفات حق همه مصداقاً عین یکدیگر و همه عین ذاتن، کاری به اراده نداره، اگر این معنا اختصاص به اراده داره. و اگر چون چه میخوام بگم باشه، ما که مالا نرسیدیم به اونجا، تا برسیم حالا اول الکلام، حالا اول عرض هستش. عرض میکنم که ما میخوایم عرض بکنیم که مفهوم اراده یه مفهومیه، مفهوم علم یه چیزه، دو تا مفهومه. و کسانی که گفتن که اراده حق یعنی علم او به نظام احسن و برگردوندن اراده را به علم، چنانچه کلام را هم برگردوندن به قدرت، که کلام حق هم عبارت است از قدرت بر ایجاد کلمات ملفوظه. ببینیم چه جوریه، آیا اراده یه مفهوم داره، علم هم یه مفهوم داره، یا علم و اراده مترادفین هم مثل انسان و بشر هستن؟ اینجوریه؟ خب نیست اینطور. و اگر کسی اثبات کرد علم حق را، آیا دیگه لازم نیست که اثبات بکنه اراده را؟ معلوم میشه دوتا مفهومن. مفهوم اراده یعنی تمامیت الاقتضا و فعلیت و تأثیر. مفهوم علم یعنی وجود مدرک برای مدرک، یا کشف مدرک برای مدرک. اینجوریه، دو تا مفهومه. حالا که دو تا مفهوم شد، کسانی که میگن اراده همون علم به نظام احسنه، چجوری میخوان میگن مفهوم اراده عین مفهوم علمه، یا مصداق اراده عین مصداق علمه؟ اگر میخوان میگن مصداق اراده عین مصداق علمه، مصداق حیات هم عین مصداق علمه، مصداق قدرت هم اینجوریه. و اگر میخوان بگن مفهوم اراده این مفهوم علم، درست نیست. برای که اگر بخوام مفهوم اراده این مفهوم علم باشه، باید کلمه اراده و کلمه علم مترادفین باشن، مثل انسان و بشر باشن. و اونو که نیستن مثل انسان و بشر، زیدون عالمون با زیدون مریدون یکیه؟ نیست. نه، اون که مصداقه، ما اون که اقسام اراده، او اقسام، ما که حرف راجب مصداق نداریم. پس بنابر این مفهوم اراده غیر از مفهوم علم، مفهومی است برای خودش مستقل، و تقریبا اگر بخوایم معنا بکنیم میشه تمامیت الاقتضا و فعلیت تأثیر در یه فاعل نسبت به یه فعل. و اما مفهوم اراده به طور اشتراک معنوی بر واجب و ممکن اطلاق میشه، اینم حرفی درش نیست. و اما ببینیم آیا مصداق اراده در واجب و ممکن یه جوره یا یه جور نیست. این البته مقام سوم هست که باید بررسی بشه ببینیم چه جوریه. نه، یکی نیست. مصداق اراده در واجب یه چیزه و مصداق اراده در ممکن چیز دیگر است. لا شک که در این معنا که وقتی انسان میخواد فاعل مختار، میخواد یه فعلی را انجام بده، مراحلی طی میشه تا حتی این فعل در خارج متحقق بشه. اولین مرحله، مرحله علم و ادراک. حق چشاند اول کارش لبی. حالا اگر ما اشتباه نکنیم شعر فارسی که مرحوم های آملی هم در حاشیه فرمودن، اجالتا انسان باید علم به چیزی پیدا بکنه تا بعدم دنبالش بره. طالب مجهول مطلق که نمیتونه بشه. پس اولین مرحله از مراحل یه فعل اختیاری، یه فاعل مرید که میخواد بل اراده مثلا فعلی رو انجام بده، اولین مرحله علم هستش. و این علم هم در حقیقت دو تا شاخه داره، یه شاخش تصوره و یه شاخش تصدیقه. انسان تصور میکند مطالعه کردن را، این علم پیدا میکنه، ادراک پیدا میکنه، بعد تصدیق به فائدش میکنه، یعنی این را شیئی ملائم با نفس خودش میبینه، سازگار با سعادت خودش میبینه. این مرحله، مرحله علمه که تصور میکند انسان فعلی را و تصدیق میکنه، حالا تصدیق یقینی باشه و تصدیق میکنه حالا تصدیق یقینی باشه که مال مقربینه، یا تصدیق ظنی باشه که مال اصحاب یمینه به فرموده ایشون در حاشیه، یا تصدیق تخیلی باشه که مال اصحاب شماله. اجالتا ادراک میشه، انسان ادراک میکنه، عرض میکنم که لهو و لعب کودکانه و بچگانه را، و تصدیق تخیلی هم به فایدهش میکنه. اما تصدیق، تصدیق تخیلیه، این عمقی نداره. یا انسان مثلا تصور میکند بهشت و نعمتهای بهشتی را، و اون وقت تصدیق ظنی هم به فایدهش میکنه. و خب فایده هم داره، مفیدم هست، برای که دائمی هست، نعمت دائمی هست. اما یه مرتبه تصور میکنه قرب حق را و تصدیق به فایدهش میکنه. اینا فرق میکنه از نظر ادراک، عمق ادراک چجوریه. یه مرتبه از خیالی نامشان و ننگشان انسان چیزی را تصور میکنه و تصدیق میکنه، اما تصدیق میکنه به فایده خیالیش، یا تصدیق میکنه به فایده ظنیش، یا تصدیق میکنه به فایده یقینی. این یقین و ظن و خیال در اینجا به معنی عمق ادراکه، به معنی تفاوت نظرها هست. یک کسی هستش مثلا یک عروسک اگر داشته باشه، ماشین کوچیکی داشته باشه، همین، این تصدیق میکنه به فایدهش، این را ملائم با وجود خودش میبینه. اما خب این تصدیق، تصدیق تخیلیه. یه مرتبه مال حلال دنیا را کسی مثلا تصدیق به فایدش میکنه، تصدیق به سازگار بودن با وجودش میکنه، اینم تصدیقه، اما البته تصدیق ظنیه و این اون خیری که انسان را قانع میکنه نیستش. یه مرتبه ما قرب حق را در نظر میگیره، وقتی نماز میکنه قربتن الالله، و تصدیق میکنه به فایدش و ملائم بودن با وجودش، این تصدیق، تصدیق یقینیه، عمق داره، به این معنا که اجالتاً تخیلی و ظنی و این چیا نیست. حالا مرحله اول از مراحل یه فعل اختیاری عبارت است از علم و ادراک، تصور فعل و تصدیق به ملایم بودن و سازگار بودن او با انسان، با وجود انسان. بله، کاملا کاملا معیار هست، برای که ما میدونیم، به برهان میدونیم که بالحس و المشاهده میبینیم که یه عروسکی که یه بچه باش بازی میکنه، یا یه ماشین کوچیکی که باش بازی میکنه، فایدش فایده تخیلیه، خیال فایده هست، خیال خیر هست، البته البته. اما ما که عرض نکردیم در اونجا هم گفته شد، در باب علت غایی گفته شد که هر چیزی یه علت متناسب، علت غایی متناسب به خودش داره، داره، اما در مرحله پایینه. بعد اینکه داره بچه هم سرگرد میشه بهش، اما این در مقابل اون کارهایی که اقلا انجام میدن، مثلا میخوان به کره ماه سفر میکنن، خب مسلما این هرچست فایدهش خیرش بالاتره. یا کسی که مثلا آخرت رو در نظر میگیره، یا کسی که بالاتر از آخرت در نظر میگیره که قرب حق باشه، خب اینا از نظر عمقش ولی هر کدوم در حد خودش هم خیره. این که ایشون میفرماید ادراکن یقینی یا اوزنی یا او تخیلی، یا خواستم عرض کنم این معناشه. بله، یه قسمت از کارامون که هستشم، بله بله مسلمم، بله بله. همینطوری که این کاره بچه ها در الان مثلا بچه ها یه چیزی میسازن، یه خانه میسازن و شبم که شد یه لگد بهش میزنن خرابش میکنن. این در نظر جوانهایی که مثلا لباسشون و کت و شلوار خوب و این چیزا، اونها در نظر اینها بچگان است. کاری که یه جوان انجام میده به نظر افراد 40-50 ساله بچگانه میمونه. کاری که مردان 60-70 ساله میکنن به نظر اهل الله بچگانه هستش. بله، کسانی هستن که عقلاء قوم هستن. اینها دیگه مثلا نه، به نظر اهل الله، گرچه اهل الله هم در نظر اینا مثل مجنونه، و کان عند اهل دنیا که انهو قد خولته، اینجوریست، مراحلی داره. عرض میکنم که حالا خلاصه یه کار اختیاری که میخواه انسان انجام بده، اول علمه، مرحله اول علم، بعد شوقه، و این شوق میشه مؤکد، یه درجه از همینجور افزایش پیدا میکنه تا مؤکد میشه. این مرحله دوم. مرحله سوم اجماعه، که تصمیم باشه، یعنی انسان شوق مؤکد که براش پیدا شد یه مرحله بعدی پیش میاد، و اونیه که از تحیر و دودلی بیرون میاد، اون وقت است که تصمیم میگیره به احد و طرفین، یا فعل یا ترک. اون اجماع بهش میگن، تصمیم بهش میگن، اونم یه مرحله. بعدش حرکت عضلات، و بعدش هم فعل، و به تعبیر دیگری حرکت عضلات و فعل یکیه. این یه مراحلی است که انسان طی میکنه در یه فعل اختیاری. حالا ببینیم، حالا حسابش بکنیم ببینیم چی جوریه. حالا این چهار مرحله ای که هستش، یکی علم، تصور فعل و تصدیق به فایدهش، یکی شوق مؤکد، یکی اجماع و تصمیم، یکی حرکت عضلات که فعل باشه مثلا، کدوم اینا اراده هست؟ به کدوم اینا میشه اراده گفت؟ آیا به خود زید، به خود زید وجود زید که نمیشه اراده گفت؟ برای که وجود زید من حیث و وجود زید که تمامیت و اقتضا و فعلیت و تأثیر که نیستش، پس به فاعل که نمیشه اراده گفت مسلمن. به علمش هم که مرحله اول باشه نمیشه اراده گفت، برای که انسان بسیاری از چیزها علم به اشتراک تصورش هم کرده، دنبالش هم نمیره و انجامم نمیده. بسیاری از فعلات تصورش میکنه، انجامم نمیده. پس به مرحله اولی هم که علم باشه ما نمیتونیم اراده بگیم، اطلاق اراده نمیشه. و اما به شوق مؤکد و به اجماع و به حرکت عضلات میتونیم اراده بگیم. چرا؟ برای که شوق مؤکد یه جوریست که مثل که تمام اقتضا و فعلیت تأثیر پیدا شده در ذهن. در مرحله اجماع هم همین جوری هست، تمامیت اقتضا و فعلیت تأثیر هستش. در حرکت عضلات هم هستش، برای که وقتی حرکت عضلات هم که اونجا هم که تمامیت اقتضا و فعلیت تأثیر هستش. پس بنابراین به مرحله اولی ما نمیتونیم اراده بگیم، لکن به مرحله سوم که شوق مؤکد باشه و به مرحله دوم چطور؟ بله قبل، اما به همه اینها میتونیم اراده بگیم، چون اراده یعنی تمامیت تأثیر، و شوق مؤکد که شد دیگه دنبالش هم تصمیم هست و دنبال تصمیم هم حرکت عضلات هستش. پس در مرحله سوم که شوق، دوم که شوق مؤکد باشه و سوم که تصمیم باشه و چهارم که حرکت عضلات باشه، تمامیت اقتضا نسبت به این فعل و فعلیت تأثیر هستش. چیزی که هست چرا؟ نه نه، بلافاصله تصمیم پیدا میشه، پس از تصمیم هم حرکت عضلاته. چرا؟ چرا؟ نه، همه اینا اقتضا اتام، اقتضا اتام و فعلیت تأثیر پیدا میشه، چون شوق مؤکد که پیدا شد نمیتونه انسان تصمیم نگیره، وقتی هم تصمیم گرفت نمیتونه هر عضلات و اینها ساکن باشه، نمیشه. حالا نه، چرا هستش. پس بنابراین بر هر کدوم از این مراحل میشه اراده را اطلاق کرد. چیزی که هست، اگر به شوق مؤکد اراده بگیم یا به حالت اجماع که تصمیم باشه اراده بگیم، میشه کیفیت و نفسانیه درونی میشه. اما اگر به حرکت عضلات و فعل اراده بگیم میشه اراده خارجی، چون دیگه حرکت که در خارج انجام میگیره، حرکت که فعل کیفیت نفسانی که نیستش. اگر بر اینا میتونیم اراده اطلاق بکنیم، شوق مؤکد و تصمیم به عنوان کیفیت و نفسانیه و فعلا به عنوان اراده خارجی میشه. حالا که اینجوری شد در انسان، پس اراده در انسان ایجوریه، رسمش اینطوریه، به شوق مؤکد و تصمیم و حرکت عضلات میتونیم اراده بگیم. حالا ببینیم در حق تبارک و تعالی اراده اینجوریه که آقا دی، حالا بدا بحث جناب آقای انصاری، این البته این حساب اراده در باب نفس، در اونجایی که قوای ادراکیه و تحریکیه نفس بیان میشه اراده، اینجا اراده حق. و اما در اونجا که اراده چیه، چی جوریه، مراحلش در اونجا در طبیعیات ذکر شده، در صفحه اونجا باید مراجعه بشه. حالا در اینجا در صفحه 289 کتاب ما، البته تحرکن منا لهو مبادی خمستون از لابد دلیل مرادی تصورون به غایت تصدیقو فمن نزوئیت التشویقو ثم عقیب الشوق عزم ثم ما تحریک و مافل عضلات خط ما. اینا مراحلش در اونجا گفته شده،
یا ممکنه تصمیم باشه یا شوق مؤکد، اما موانعی نداره
که کار معلوم نیست در اونجا. در اونجا البته یه شوق مؤکد که شد، وقتی گفته شد شوق مؤکد، اگر موانعی البته پیش بیاد تصمیم شاید دیگه گرفته نشه. و اما انسان ده تمام اقتضا گفته میشه، ملاحظه فرما، تمامیت اقتضا و فعلیت تأثیر، این غیر از رفع مانعه، حرف راجب اقتضاست. اقتضا تمامیت پیدا بکنه، تأثیر فعلیت پیدا بکنه. این اگرم گفته میشه فعلیت و تأثیر، عبارتون اخرای همون تمامیت الاقتضاست. بحث راجب اقتضاست که مربوط به فاعله، موانع البته رفع موانع اون چیز دیگریست. رفع مانع شاید بر بگرده به قابلیت قابل، بر نمیگرده به فاعلیت فاعل. ببینیم رفع مانع بر میگرده به اقتضا، بر میگرده به فاعلیت فاعل، یا بر میگرده به قابلیت قابل. رفع امان معده، شاید از معدات باشه، زمین مهیا کردن باشه، تمامیت اقتضا هستش. حالا مانعی برخورد که مانعی برخورده، تمامیت اقتضا نسبت به این فعل هستش. اگر مانع هم رفع شد فعل انجام میگیره، نشد نمیشه. یعنی فعلیت تأثیر نسبت به فاعل تا ببینیم آیا قابلیت قابل هم تمام هستش یا نه. عرض میکنم که حالا که اینجوری شد ببینیم در واجب چجوریست. آیا در واجب علم مثل ما هستش که تصور میکند چیزی و تصدیق میکند به فائده چیزی و علمش هم علم حصولیه و علمش هم اینجوریه که نبود و بعد پیدا شد، آدم یه کاری تو در نظرش نبود بعد به نظرش آمد، این که نمیشه در حق گفت. مرحله اولی که مرحله علم باشه در حق فرق میکنه با ممکن، برای که در اونجا علم عین ذاته و علم حضوریه، در اینجا علم زائد بر ذاته، کیف نفسانیه، علم حصولیه. این یکی یکی میگه در اونجا نمیشه گفت علم به یه چیزی نبود و بعد پیدا شد، اما در اینجا ممکنه علم به یه چیزی نبود بعد پیدا شد. این فرق میکنه. و اما مرحله پس در اونجا علم این ذات، و اما شوق مؤکد در واجب معنا نداره، برای که پروردگار متعال اینجوری نیست که اشتیاق به چیزی نداشت بعدن اشتیاق براش پیدا بشه و این اشتیاقم شدت و ضعف داشته باشه، اینجوری همطور تدریجا هی افزوده بشه، اصلا در واجب معنا نداره. این واجب الوجود فاقد هیچ کمالی نیست تا شوق پیدا بکند به وجدان اون کمال و اون شوقم شدت پیدا بکنه، معنا نداره. شوق مؤکد هم در واجب معنا نداره، حالت اجماع و تصمیم هم در واجب معنا نداره، برای که در مقام وجوب تحیر و تردیدی نیست تا اینکه تبدیل بشه به تصمیم و قاطعیت، اینم نیست. حرکت عضلات هم که اونجا نیست، حرکت در واجب الوجود نیست، جاره هم اونجا نیست. پس اون چی در واجب هست عبارت هست از مرحله اولی که علم باشه و مرحله چهارمی پنجمی که فعل باشه. این میشه به واجب نسبت داد، فعل میشه به واجب نسبت داد و علم به فعل هم به واجب میشه نسبت. حالا ببینیم چی جوری میشه. حالا عرض میکنم که پس از این مبادی شوق در واجب الوجود معنا نداره، تصمیم معنا نداره، حرکت عضلات معنا نداره. پس بنابراین وقتی اراده در واجب الوجود اطلاق میکنیم به چی میتونیم اراده بگیم؟ خداوند متعال علم به هر فعلی داره و بر حسب علم اجمالی در عین کشف تفصیلی عین ذاتش هم هست و اون فعل هم انجام میده، هیچ گونه مانعی هم نیست، فیاضیت داره به اراده و اختیار، فقط مرحله علم و مرحله فعل. ببینیم اراده به کدوم یکی از اینا اطلاق میتونیم بکنیم؟ به هر دو اطلاق میشه. و اما اراده به علم اطلاق میشه، برای که علم واجب چون علم عنایی هست و معلوم آفرینه، در همون علم واجب، در علم واجب فعلیت تأثیر و تمامیت الاقتضا هستش، چون علمش علم عناییه، معلوم آفرینه، هیچ گونه حالت منتظری نداره در فاعلیتش. بنابراین ما به علم واجب که عین ذاتشه میتونیم بگیم اراده، و قهرن اراده ذاتیه و این اراده عین ذات. علم به فعل، همون علمی که درش تمامیت اقتضا و فعلیت تأثیر هستش، همون علم واجب به افعال خودش که عین ذاتشه بر حسب علم اجمالی در عین کشف تفصیلی و علمم علم عنایی هست، منشأ معلوم هستش، اراده ذاتیه. به فعلش هم میتونیم اراده بگیم، برای که این کتاب وقتی خلقت شد تا تمامیت تأثیر، تمامیت اقتضا و فعلیت تأثیر بوده، در این کتاب هستش دیگه. پس به این کتاب هم میتونیم بگیم اراده حق. اما اراده زائد بر ذات، اراده فعلی، ذات حق خودش اراده ذاتی است و اراده ذاتی عین ذات خودشه. یعنی اراده ذاتی عین علمه، علمم عین ذاتم مصداقا نه مفهومه. و اراده فعلی هم عبارت است از وجود مخلوقات خارجیه، اراده حق هستن. روایاتی هم که راجع به این وارد شده که اراده از صفات فعله، همه روایات و احادیث درسته، برای اینکه که بله از صفات فعله، اراده فعل حقه، حادث هم هست زائد بر ذات حقه، تمام ممکنات غیر از ذات حق هستن و حادث هم و فعل حق هستن. پس اون حدیثی هم که مرموهای آمولی نقل فرمودن از کافی، ان لله ارادتین، بعضی از شارحین کافی اینجور تفسیر کردن، یعنی اراده ذاتیه که این ذات باشه و اراده فعلیه که این فعل باشه. فرقی حالا اگر متکلمین هم بگن همین بگن که همین، و اگر این نگن که غیر اینه. بله همون جام شوق معکد تا پیدا نشه. حالا در اینجا ما عرض کنم یادداشت کردیم، فسر الارادته هنا به شوق المعکد و تأکد شوق، و قال بعض الاساتید لیست الارادته من سنخ شوق ولل معکد منه بل هی معنا سالسون غیرهما کما فی المستر و المکره فإن فعلهما اختیاریان وليس لهما شوق فضلا عن تأكده فإن المستر إلى بيع داره لا شوق له ولكن يريد بيع الدار واقعا. پس اراده ایشان مرحوم حاجی که در طبیعیات اراده را به شوق مؤکد معنا میکنن شاید نشه معنا کرد، اما الان مرحوم آقای آملی و دیگران که میگن به شوق مؤکد هم میشه اراده گفت، حالا این اشکال البته ممکنه بر اونا وارد باشه. غررون فعل اراده، اراده حق، قد عرفت به تعریفات شتا ارجحها ما اشرنا به قولنا، تعریف شده است اراده به تعریفات گوناگونی که بهترین اون تعریفات اونیست که ما در شعرمون گفتیم. حالا اون تعریفات هم در این حاشیه مرحوم حاجی ذکر فرمودن. فقیل انها اعتقاد المنفعه، بعضی گفتن اراده اعتقاد منفعت، و قیل انها میل یتبع اعتقاد المعرفه، میلی است که بعد از اعتقاد منفعت پیدا میشه، و قیل انها صفت مخصصه لعهد المقدوره، بعضی هم اینجوری گفتن. یه قول دیگه هم هست که در حاشیه ملازم میفرمایند. حالا این شعر در متنش ملازم فرمایید، کلمه سما الفش الف اطلاق، سم فعل امر، نامگذاری بکن تو، شوقن این سما فعل و فاعل، شوقن مؤکدن مفعول اول سما، ارادتن مفعول ثانیش، چون سم نامگذاری بکن تو این فرزند را زید، دوتا مفعول میگیره، شوقن مؤکدن مفعول اول، ارادتن مفعول دوم، عقیب دائم ظرف است برای شوقن، و عقیب مضاف به دائم هست و دائم مضاف الی، درکن الملایما درک مصدر او اضافه به فاعل خودش شده، ملایما هم مفعولشه، و درکن الملایما عطف بیان یا بدل از دائم هست، عقیب دائن، عقیب در کن الملایما، این عقیب دائن ظرفه. حالا سم شوقن مؤکدن عقیب دائن، که اون دائن عبارت باشه از در کن الملایما، سم چی چی؟ ارادتن، نامگذاری بکن تو شوق مؤکدی که این صفت دارد که دنبال دایی پیداش میشه، و اون دایی هم عبارت هست از درک کردن مای فعل ملائمه با طبع خودمون، نامگذاری بکن چنین شوقی را به اراده، که اشکال بر مرحوم حاجی هم در اینجا هم در اونجا وارده، که شوق مؤکد ممکنه اراده مثلا بگیم هم حالت اجماع و تصمیمه، مگر اینکه کسی بیا بگه که بله شوق به فروش خانه که نداره، اما اجالتا شوق به این که خودش را از چنگ بدهکار نجات بده، طلبکار نجات بده، یا از چنگ قانون خودش را نجات بده، ممکنه این داشته باشه. حالا البته باید بیشتر درش دقت کرد، اینجا به نظر یه اشکالی میاد. خلاصه عقیب دائن المضاف و نصب علی الظرفیه، مضافی که عقیبه باشه، نصبه یعنی منصوب است بنابر ظرفیت، شوقی که در عقب دایی پیدا میشه، المضاف نصب علی الظرفیه. خب ظرف برای چی چیه؟ لقولنا شوقن، عقیبه ظرف است برای شوقن. و درکنا بدلون من دائن، کلمه درکنا بدل است از دائی، دائی که عبارت باشه از درکما. والملائما مفعول و درکنا، کلمه ملائما مفعول درکنا است. و شوقن مؤکدن ارادتن مفعول و سما، هم شوقن مؤکدن و هم ارادتن هر دو مفعول سما هستش، شوقن مؤکدن مفعول اول، ارادتن مفعول دوم. نامگذاری بکن تو شوق مؤکدی که بعد از دایی پیدا میشه، که دایی هم عبارت از ادراک ملائم باشه، این را نامگذاری بکن به اراده. و تفصیله ان الارادت فینا شوق مؤکدون یحصل عقیب دائن هو ادراک شیء الملائم. تفصیل این مطلب اینه که اراده در ما انسانها شوق مؤکدی است که حاصل میشه در عقب، پس از دایی، که اون دایی هم ادراک کردن ماست شیء ملائم با طبعمون را. حالا این ادراک جور به جوره، ادراکن یقینی یا که ایشون در آشه می فرماین که مال مقربین هست که جز حق هیچی نمیخوان، جز قرب حق هیچ چیزی را ملایم با نفس ناطقه خودشون نمیدونن. او زنی یا کسانی که بهشت میخوان که نعمت باقی باشه مثلا، او تخییلی یا این چیزای دنیا که ادراک ادراک تخییلیه. موجبن لتحریک الاعضاء لعجل تحصیل ذالک شی، ادراک یقینی یا ادراک ظنی یا تخییلی، که این ادراک و علم موجب تحریک اعضا باشه به خاطر تحصیل این شی. البته این ادراک موجب شوق میشه، شوق موجب تصمیم میشه، تصمیم موجب حرکت عضلات میشه، حرکت عضلات موجب انجام فعل میشه یا خودش انجام فعله. در ما حالا اینجوریست اراده، و فیه تعالی در حق تبارک و تعالی نمیشه اینجور گفت شوق مؤکد گفت. و فیه تعالی این و دا اللذیه و این و علمه الانائی نظام خیرن، و اراده در حق تبارک و تعالی این دایی هست، اون دایی که عبارت هست از این علم انائی حق به نظام خیر، یعنی به نظام احسن عالم آفرینش، مفعول و علمهی، کلمه نظام خیرن مفعول و علمهی هست. اراده در حق این داییه، اون دایی که این علم انائی حق باشه به نظام احسن. شوق مؤکد معنا نداره در او، تصمیم معنا نداره، حرکت عضلات معنا نداره، مشترک معنوی از نظر مفهوم هست، مصداقش در، یعنی همونی که همون کاری که از اراده انسان میاد، همون کار از علم حق میاد، بدون شوق، بدون تصمیم، بدون حرکت عضلات. هم تمامیت تأثیری که مترتب بر تمام اینها بود در ممکن، در واجب مترتب بر ذاتش تنها، بدون اونها، اینه که مشترک معنا، معناش مشترک معنوی همینه. من ایجاد ذاتهو، از اینجا ایشون در نتیجه میگیرن که داعی و غرض از ایجاد ممکنات هم جز ذات حق تبارک و تعالی نمیتونه چیز دیگری باشه، که اول مطلبه. فرق بین داعی و غرض، بعضی گفتن که داعی همون غرض به وجود هست ذهنی و غرض همون داعی به وجود هل خارجی، یه مقصدی که انسان در نظر بگیره از نظر اینکه تصورش کرده و در ذهنش متحقق شده بهش داعی میگن، همون مقصد هنگامی که در خارج تحقق پیدا کرد در حس به وجود خارجی بهش غرض گفته میشه، مثل علت غایی و غایت. علت غایی اونیست که انسان مقصد از نظر تصور ذهنی بهش علت غایی میگن، از نظر وجود خارجی بهش غایت میگن. اینم داعی همون مقصد و هدفی که انسان داره از نظر وجود ذهنی بهش داعی گفته میشه و از نظر وجود خارجی بهش غرض گفته میشه. حالا ایشون میخوان بیان بکنن که حق تبارک و تعالی چون خودش اراده نسبت به خودش داره، اراده نسبت به آثارش هم داره.